شنوندگان گرامی به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت و موفقیت شما برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. وزیر خارجه حکومت طالبان می‌گوید حکومت آنان متعهد است که رابطه گسترده و نیک با تاجیکستان برقرار کند. امیر خان متقی این سخنان را روز پنجشنبه در دیدار با سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل بیان کرد. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان، سفیر تاجیکستان آقای شریفی گفت که کشورش برنامه‌های برای اجرای شماری از پروژه‌های اقتصادی در امتداد سرحد مشترک دو کشور دارد و خواهان گسترش رابطه اقتصادی است. رابطه طالبان در شمال افغانستان با ترکمنستان و ازبکستان خوب است، اما با تاجیکستان چندان مناسب نیست، زیرا پس از 15 آگوست سال 2021 زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند چندین بار در امتداد مرز با تاجیکستان درگیری‌های مسلحانه رخ داده است. آخرین مورد آن دو هفته پیش اتفاق افتاد که به گفته مقام‌های تاجیکستان در جریان آن 3 افغان که مشغول قاچاق بودند کشته شدند. سازمان مواد خوراکی و زراعت ملل متحد FAO، یونیسف و دولت فرانسه برنامه به ارزش 2 میلیون یورو را برای کمک به زلزله زدگان در شرق افغانستان آغاز کرد. بر اساس این برنامه در ولایت‌های کنر و ننگرهار به نزدیک به 52,000 نفر کمک خواهد شد. در آخر ماه آگوست سال میلادی گذشته در پی وقوع زلزله در شرق افغانستان بیش از 2200 نفر جان باختند و بیش از 3600 نفر زخمی شدند. در نتیجه این زلزله بیش از 6700 خانه ویران شد. کار ساخت بخش از سرک کابل بگرام آغاز شد. این پروژه روز پنجشنبه رسما افتتاح گردید. طول این سرک 6.2 کیلومتر و عرض آن 50 متر است که از کابل نو به سوی بگرام امتداد می‌یابد. با گفته مقام های طالبان برای انجام این پروژه 455 میلیون افغانی هزینه خواهد شد. عربستان سعودی با هلال احمر افغانستان 100 تن خرما کمک کرد. علی محمد الحسن معاون سفارت عربستان سعودی در کابل روز پنجشنبه گفت که این کمک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان صورت گرفته است و ریاض متعهد است که در هر شرایطی به کمک‌های بشردوستانه خود با افغانستان ادامه بدهد. امروز 25 ماه شعبان است و از امروز 4 یا 5 روز دیگر نخستین روز ماه رمضان خواهد بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با ملاقاتش با صدراعظم اسرائیل گفت اگر تهران درباره برنامه هسته‌ای خود به توافق نرسد با پیامدهای بسیار بد روبرو خواهد شد. پیامدهای بسیار بد. ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که گفتگوها با ایران در ماه آینده به نتیجه برسد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل نیز روز پنجشنبه پیش از بازگشت از آمریکا گفت که دونالد ترامپ شرایطی را فراهم می‌کند که می‌تواند راه را برای دستیابی به یک توافق خوب با ایران هموار سازد. اما او افزود که نسبت به هر گونه توافق با ایران بدبین است. و در جام جهانی 20 اوور کرکت امروز استرالیا با زیمبابوه، کانادا با امارات متحده عربی و هلند با ایالات متحده آمریکا مقابل می‌شود. در بازی‌های دیروز تیم ایتالیا نپال را با تفاوت 10 ویکت شکست داد. این نخستین پیروزی ایتالیا در تاریخ جام جهانی به شمار می‌رود. در دیدار دیگر روز پنجشنبه سریلانکا عمان را شکست داد و هند نیز نامیبیا را مغلوب کرد. این جام جهانی به میزبانی مشترک هند و سریلانکا در 7 ماه فوریه آغاز شده و دیدار نهایی آن در 8 ماه مارس برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان ملل متحد ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌ها علیه افغانستان را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. یک کارشناس امور سیاسی می‌گوید
تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید محدودیت‌ها برای طالبان برای یک سال دیگر نشان دهنده نگرانی عمیق جامعه جهانی است به وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
معاون وزیر خارجه آمریکا گفت که واشنگتن روی تدوین سیاست جدید خود در قبال افغانستان کار می‌کند. نظر یک کارشناس:
پالیسی جدیدی هم که تدوین شود و اعلان شود فکر نمی‌کنم که تأثیر یا به عبارتی اقدامات خاصی را در رابطه با افغانستان داشته باشد.
کارشناسان منابع آب میگویند برفباری و بارندگی ها در مناطق مختلف افغانستان امیدواری برای محدود شدن خشکسالی را در این کشور بیشتر کرده. یک سازمان حقوق بشر ایران گفته که در سال 2025 بیش از 80 افغان در ایران اعدام شدند. یک مقام این سازمان به رادیو آزادی گفت:
این بالاترین آماری است که حداقل در 15 سال گذشته داشته ایم.
تأثیر ناگوار استفاده از خریده های پلاستیکی بر محیط زیست و حفظ صحت در افغانستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های وضع شده بر طالبان افغان را تمدید کرد. شورای امنیت روز پنجشنبه ماموریت تیم نظارتی را که برای کمک به کمیته تحریم های افغانستان 1988 فعالیت می کند به صورت اجماعی برای یک سال دیگر تمدید نمود. پیشنویس این قطعنامه از سوی ایالات متحده آمریکا تهیه شده بود و به اتفاق آرا توسط 15 عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت تصویب شد. نقص حقوق زنان در افغانستان به ویژه بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم با عنوان یکی از دلایل اساسی ادامه این تحریم ها یاد شده است. شنکای کرخیر سفیر پیشین افغانستان در کانادا و کارشناس امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی درباره این تحریم ها گفت:
تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید محدودیت‌ها برای طالبان برای یک سال دیگر نشان دهنده نگرانی عمیق جامعه جهانی است به وضعیت حقوق بشری در افغانستان است. محروم ساختن زنان و دختران از آموزش و فرصت‌های کاری همراه با صدور فرامینی که بیشتر موجب افزایش فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به مردم شده، این نه تنها که آینده میلیون‌ها افغان‌ها را به خطر روبرو کرده، بلکه روند توسعه و ثبات را در مملکت تضعیف می‌سازد که نشان می‌دهد که بدون احترام به حقوق اساسی شهروندان و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر، طالبان گاهی هم نمی‌تواند که به مشروعیت و یا تعامل سازنده با جامعه جهانی به نتیجه برسد.
اکنون 1609 روز می‌گذرد که مقام‌های حاکم افغانستان درهای آموزش را برای دختران بالاتر از 12 سال بستند. به باور برخی ناظران، مسئله آموزش و دیگر حقوق زنان و دختران تنها باعث تمدید محدودیت‌های سفر مقام‌های طالبان نشده، بلکه موجب کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان نیز شده است. اسحاق اطمر استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی به رادیو آزادی گفت:
مرسته کونکی هوادونه زین مواردو که دی افغانستان پا حکومت بنده
کشورهای کمک کننده در برخ موارد، مثلا در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و آموزش زنان، به حکومت افغانستان اعتراض دارند و نمیخوان کمک های کامل به کشور فراهم کنند که حقوق اساسی شهروندانش را رعایت نمی کند یا معیارها و اصول عمومی سازمان ملل متحد را نادیده می گیرد.
آقا عمومی نورمونه او موارد چیدی آقا نمراتی.
طالبان بارها خواستار لغو این تحریم ها از سوی سازمان ملل متحد شده و تاکید کردند که کرسی افغانستان در سازمان ملل باید به آنان واگذار شود. اما به نظر می رسد این تلاش ها با تمدید دوباره تحریم ها باری دیگر با موانع روبرو شده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با سلام و وقتتان بخیر، ادامه برنامه را شنونده باشین. معاون وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرده که واشنگتن در حال کار روی تدوین سیاست جدید خود در قبال افغانستان است. پاول کوپر گفته که یک جدول زمانی مشخص برای اعلام این سیاست هنوز مشخص نشده و نهایی کردن آن نیاز به بررسی بیشتر و مراحل اضافی دارد. برخی کارشناسان سیاسی میگویند که آمریکا در سیاست جدید خود ممکن برخی انتقادات را در بخش‌های مختلف مطرح کند، اما با توجه به عدم علاقه‌مندی به قضیه افغانستان زیاد تاثیرگذار نخواهد بود. در این گزارش پیشنوید.
شماری از مقام های امریکایی از تلاش های تازه واشنگتن در خصوص تدوین سیاست جدیدش در قبال افغانستان خبر دادند. پاول کپور، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، اعلام کرده است که ادارات مختلف حکومت این کشور در حال کار روی تدوین سیاست جدید واشنگتن در ارتباط با افغانستان هستند. وی که روز چهارشنبه 22 دلو در نشست سه‌ماهه کمیته فریق کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی وضاحت می‌داد، در مورد سیاست جدید آمریکا در قبال افغانستان گفت:
روند در حال جریان است و همچنان یک روند بین ادارایی میباشد. بنابراین بخش‌ها و عوامل متحرک زیادی در این روند دخیل است. من دقیقاً نمی‌دانم که برنامه زمانی آن چگونه است یا جدول زمانی آن به چه شکل خواهد بود.
آقای کپور با تاکید بر این که سیاست آمریکا در مورد افغانستان هنوز مشخص نشده و نهایی کردن آن نیاز به بررسی بیشتر و مراحل اضافی دارد، افزود که به اعضای کمیته در یک زمان مناسب در مورد این سیاست معلومات خواهد داد. معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در این نشست به موضوع افغانهای تخلیه شده از افغانستان به این کشور نیز پرداخت. او در پاسخ به پرسش یکی از اعضای کنگره در این مورد گفته که حکومت به رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا کنون هیچ افغان را دوباره به افغانستان اخراج نکرده است. او هم تایید کرد که واشنگتن با کشورهای دیگر در مورد پذیرش 1100 تا 1200 افغانی که در حال حاضر تحت مراقبت حکومت ایالات متحده در کشورهای مانند قطر قرار دارند، جایی که در پای فروپاشی حکومت پیشین افغانستان انتقال داده شدند، در حال بحث است. در جریان نشست سه‌ماهه کمیته فرعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، شمار از نمایندگان در مورد سرنوشت زنان و افراد وابسته به حکومت پیشین با ویژه نظامیان در افغانستان نیز ابراز نگرانی کردند که با گفته آنها پس از بازگشت طالبان به قدرت آنها اقدامات تلافی جویانه را انجام دادند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم به تاریخ 19 دلوی سال جاری گفت که حداقل 14 عضو پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور طی ماهای اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2025 به قتل رسیدند. برخی کارشناسان میگویند که در سیاست جدید آمریکا نیز ممکن برخی انتقادات در بخش حقوق زنان و حقوق بشر وجود داشته باشد، اما موارد تاثیرگذاری که حتی باعث تغییر نظام در افغانستان شود وجود نخواهد داشت. حمید عزیزی، یکی از این کارشناسان، در مورد برادی و آزادی گفت:
پالیسی جدیدی هم که تدوین شوه و اعلان شوه فکر نمی کنم که تأثیر یا به عبارتی اقدامات خاصی را در رابطه با افغانستان داشته باشه. من فکر کنم با توجه به کشمکش‌هایی که ایالات متحده آمریکا در جاهای دیگر مثلا در ایران، در رقابت‌هایی که با چین، در رقابت‌هایی که با روسیه داره، فکر نمی کنم بخواد در افغانستان کدام عملکرد یا اقدام جدی و موثری داشته باشه.
او افزود که آمریکا در استراتژی امنیت ملی خود که دو ماه قبل منتشر کرد هیچ یادآوری از افغانستان نشده بود و این نشان می‌دهد که در حال حاضر افغانستان برای آمریکا در ارتباطات و معادلات بین‌المللی جای قابل توجه ندارد. در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده که از سوی حکومت دونالد ترامپ منتشر شده، ظاهرا افغانستان در هیچ بخشی از این سند جای نداشت، در حالی که در دو دهه گذشته این کشور یکی از مهمترین محورهای سیاست خارجی و امنیتی واشنگتن به شمار می رفت. در این سند 33 صفحه‌ای تمرکز اصلی بر مهار مهاجرت، رقابت با چین، بازگرداندگی در برابر روسیه و تقویت امنیت آمریکا بود، اما برای جنوب آسیا و خاورمیانه تنها اشاره های گذرا شده بود. مقامات آمریکایی در حال از تدوین پالیسی جدید آن کشور در قبال افغانستان خبر دادند که حدود دو هفته قبل کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اقدام اختلاعی‌های را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، پس از تصویب این لایحه در بیانیه گفته است: این لایحه تضمین می‌کند که حتی یک دلار از پول مالی دهندگان آمریکایی به سازمان‌های توریستی مانند طالبان در افغانستان نمی‌رسد. دو ماه قبل کشورهای عضو در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به تاریخ 10 دسامبر سال 2025 میلادی وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده، خواهان تغییر سیاست‌های طالبان شدند. بیشتر اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت درباره اوضاع افغانستان، وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان تغییر رویکرد حکومت طالبان شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. کارشناسان منابع آب می گویند که تاکنون در برخی مناطق افغانستان میزان برفباری و باراندگی خوب و در شماری از مناطق دیگر کمتر بوده. اما این وضعیت نگرانی از ادامه خشکسالی شدید 4 سال گذشته را تا حد کاهش داده. شماری از دهاقین هم با ابراز امیدواری می گویند که قله های کوه ها از برف پوشیده شده و هنوز هم چند ماه دیگر از فصل باراندگی باقی مانده. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حاجی محمود یک باغدار و دهقان در قندهار است و میگوید که 50 جریب زمین دارد که 30 جریب آن باغهای انگور و انار است و 20 جریب دیگر را گندم و سایر غلجات کشت کرده. حاجی محمود میافزاید با وصف آن که تا حال در برخی مناطق افغانستان برف و باران خوب شده، اما در قندهار بارندگی ها نسبتا کم بوده و او چشم برای باران های بهاری است. به گفته حاجی محمود باران‌های فعلی تا حد به زمین‌ها جان داده، اما کافی نیست و در قندهار میزان بارندگی از سطح آب بند دهله معلوم است. بندی که زمین‌های ولسوالی‌های ارغنداب، ژیره، میوند، پنجوایی و دند را آبیاری می‌کند. حاجی محمود می‌گوید:
تا کنون 7 پله بند دهله از آب پر شده. این بند در مجموع 48 پله ظرفیت دارد و هنوز به پر شدن 41 پله دیگر نیاز است. تا حال در کندهار بارندگی های مانند گذشته صورت نگرفته، اما در ولایت های دیگر باران های خوب شده است.
حاجی زمرای باشنده لوگر هم که در ولایات لوگر، پکتیا و پکتیکا صدها جریب زمین دارد و یا اجاره کرده، می گوید که برفباری های امسال در مقایسه با سالهای دیگر زیاد نیست.
برف و باران خوب و برابر است. آنقدر هم زیاد نیست نسبت به سالهای گذشته. ولی باز هم امیدوار هستیم. زمستان هنوز باقی مانده و قله های کوه ها پر از برف است.
اما کارشناسان منابع آب میگویند که امسال در مقایسه با 4 سال گذشته در بسیاری از ولایات افغانستان میزان برفباری بهتر بوده. هرچند هنوز به سطح برفباری های سال 2020 نرسیده و در برخی از مناطق افغانستان سطح آب پایین تر از عد اوسط است. اما تا هنوز چند ماهی دیگر از فصل بارندگی باقی مانده. از دکتر نجیب الله سدید کارشناس منابع آب میشنویم.
برفباری هایی که صورت گرفته، اما شاخص معادل آب برف که در حقیقت یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت آبی افغانستان است را بهتر ساخته و این بهبودی در حقیقت اگر با مقایسه کنید با 4 سال گذشته، نسبت به 4 سال گذشته بهتر است. اما هنوز هم ساعات بسیار مهمی از افغانستان میزان برف کمتر داره، به خصوص در شمال شرق، در شمال و قسمت های از مرکز افغانستان هنوز هم برفباری کمتر داره. بنابراین هنوز هم در بسیار قسمت ها کمبود برف مشاهده میشه و خصوص در جنوب غزنی و طور مثال در قسمت های بدخشان، تخار، سمنگان، سرپل، بامیان، برخی از مناطق غزنی متو که یادآوری کردم و لوگر برفباری کمتر از حالت اوسط بوده و در بعض مناطق دیگه به طور مثال کابل، پروان، کاپیسا، جنوب غزنی، غور، هرات و برخی مناطق فرا میزان برفباری بیشتر از حد اوسط بوده تا حالا. بنان شما میبینید که در افغانستان در حقیقت بعض مناطق شاهد برفباری خوب بوده، بعض مناطق هنوز هم میزان برفباری کمتر داره و همی برفباری است که در خط آب تابستان تامین نگنه. بنان گفته میتونیم که کاملا خشکسالی هنوز هم در سراسر کشور مرفوع نشده و ما سالهای بسیار زیاد ترسالی را باید داشته باشیم که تا خشکسالی تا اندازه تاثیراتش کم شود.
به گفته آقای سدید، نگرانی از این که سال شمسی آینده 5 سال خشکسالی پیهم باشد برطرف شده و حتی اگر پس از این هم بارندگی های کافی صورت نگیرد، خشکسالی شدید نخواهد بود و امسال در مقایسه با 4 سال گذشته سال بهتری خواهد بود. در پاسخ به این پرسش که آیا برفباری ها و باران های فعلی می تواند تأثیرات خشکسالی های پیهم گذشته را تا حد جبران کند یا خیر، آقای سدید می گوید:
ببینید، نه تا اگر فرض کنیم که این سال آبی بهتر باشه، در یک سال آبی نمیشه که خشکسالی های 4 سال پیاپی جبران شوه. شما به خاطر جبران خشکسالی واضحه که چند سال مهمه و پیاپی ترسالی را در باید داشته باشه تا خشکسالی های 4 سال قبل جبران کنیم. از طرف دیگه زیربنا نیاز است که یا با مدیریت کنین. خب برفباری کرد در افغانستان، اما گرمی پیش از وقت که در پیش رو از این میتونه که این برفباری را در خط آب کنه و این برفا پیش از یک فصل آبیاری در افغانستان شروع شوه، این آب از افغانستان خارج شوه، به دلیل از اینکه افغانستان زیربنای کافی را به خاطر مدیریت آب برف خود نداره تا هنوز.
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس منابع آب، می افزاید که در دو دهه گذشته استفاده بسیار گسترده از آب‌های زیرزمینی صورت گرفته، در حالی که آب‌های زیرزمینی ذخایری‌اند که طی هزاران سال شکل گرفتند و تقویت دوباره این ذخایر به سال‌ها وقت نیاز دارد. با گفته آقای سدید، بدون ایجاد زیربناهای اساسی برای مدیریت و حفاظت آب، از جمله اعمار بندها، جیدها و موانع آبی، جبران این کمبود تقریبا ناممکن است.
بیشتر از خبر،
سپاس از این که رادیو آزادی را میشنوین. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که بیش از 80 افغان توسط جمهوری اسلامی ایران در سال 2025 اعدام شدند. رئیس سازمان به رادیو آزادی گفته که این بالاترین آمار اعدام افغان‌ها حداقل در 15 سال گذشته است. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
سازمان غیر دولتی حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید که اعدام شهروندان افغانستان در ایران به طور چشمگیر افزایش یافته است. محمود امیری مقدم، رئیس این سازمان، به رادیو آزادی گفت که دست کم 85 افغان در ایران در سال 2025 به دار آویخته شدند. او افزود:
این بالاترین آماری است که حداقل در 15 سال گذشته داشته ایم. سال 2024 80 نفر، سال 2023 25 شهروند افغان اعدام شده بودند و سال گذشته یعنی 2025 بیش از 80 نفر، 85 نفر تا این لحظه تایید شدند.
آقای مقدم بیشتر گفت:
در سال 2026 ما هنوز با چالش‌های بسیار بزرگی روبرو هستیم برای به تایید رسوندن موارد اعدام‌هایی که به دست ما میرسه و تا این لحظه تونستیم اعدام پنج شهروند افغان رو تایید کنیم.
گروه‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشری ایران به این باور است که متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می‌شوند. شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست. تهران گفته است که تعداد قابل توجه افغانها در زندانهای ایران زندانیان. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سال گذشته گفت که این افغانها به دلیل دست داشتن در جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر در ولایت‌های مختلف ایران زندانی شدند. یک هیئت استر محکمه حکومت طالبان در اواخر ماه جدی سال 1403 در سفر به تهران از ایران خواست که فهرست زندانیان افغان و خصوص کسانی را که محکوم به اعدام هستند با حکومت طالبان شریک کند. در حالی از افزایش موارد اعدام شهروندان افغانستان در ایران خبر داده می شود که بر اساس گزارش ها شماری از افغان ها نیز در جریان اعتراضات اخیر در ایران کشته شدند. بر بنیاد یافته های رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، یک جوان افغان به نام یزدان تمنا در هجده جدی بر اثر اصابت گلوله در سرش در شهر مشهد جان باخت. مقام های جمهوری اسلامی هنوز در این باره چیز نگفتند. رئیس سازمان حقوق بشری ایران نیز میگوید که گزارش های متعددی را درباره کشته شدن افغان ها از شهرهای مشهد، تهران، کرج و اصفهان دریافت کردند. اما محمود امیری مقدم گفت بنابر محدودیت ها نتوانستند که این گزارش ها را تایید کنند.
محدودیت های اینترنتی از یک طرف و از طرف دیگه به خاطر تهدیدهایی که خانواده ها رو مورد توجه قرار داده از طرف نهادهای جمهوری اسلامی، نهادهای امنیتی، تهدید و فشار روی خانواده ها بسیاری در واقع اطلاع رسانی نمی کنند و این خب کار تایید کردن این موارد رو برای ما مشکل کرده، به خصوص درباره شهروندان افغان.
تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم و اکنون هم گزارش را بشنوین که در حالی که خریطه‌های پلاستیکی در افغانستان استفاده از خریطه‌های پلاستیکی در افغانستان بسیار زیاد رواج داره، کارشناسان هشدار میدهند که آلودگی پلاستیک یک تهدید جدی رو به گسترش و کمتر شناخته شده برای صحت انسان محسوب میشه. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنوید.
بر اساس یک بررسی گروهی از پژوهشگران و دکتران برجسته که در نشریه طبی لنست منتشر شده، مواد پلاستیکی از دوران نوزادی و کودکی تا کهنسالی باعث بیماری و مرگ انسان ها می شود. در این گزارش پلاستیک ها مسئول خسارات اقتصادی مرتبط با صحت انسان ها به ارزش بیش از 1.5 تریلیون دلار در سال در سطح جهان دانسته شده. در این بررسی آلودگی توسط پلاستیک در کنار آلودگی هوا و سرب قرار گرفته و تأکید شده که با وضع قوانین و پالیسی های مؤثر ملی و جهانی پیامدهای صحی آلودگی پلاستیک قابل کاهش است. وضعیت آلودگی پلاستیک در افغانستان چگونه است؟ از محمد کاظم همایون، آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل می شنویم.
در افغانستان کاربرد خرید پلاستیکی و هم رقیق تعدید بیشتر ساخته نسبت به سایر کشورهای جهان هم میتونه آلودگی هوا را به وجود بیاره، چون مردم ما فقیر هستند، پخت و پس میکنن، حتی گرمایش و اینا را انجام میدن و او خاطر پلاستیکا در فضا میره و این بسیار کشنده هست. ریز پلاستیکا میتونه از طریق زنجیره غذایی، از طریق آب که مثلا ماهی میخوره، از طریق زنجیره غذایی بر انسان انتقال میکنه و همچنان آلودگی خاک میتونه بیشتر بسازه، حتی رای منفس خاک از بین میبره، بارور نمیشه زمین و بر درخت ها آب نمیرسه. در کنار از او طریق در زنجیره غذایی میاد، از طریق میوه، حتی شیر حیوان، از طریق خاک دوباره بر انسان میرسه که خطرش بسیار بالاست.
دکتر فلیپ لندریگان، پژوهشگر پوهنتون باستون ایالات متحده آمریکا، هشدار داده که افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان بیشترین صدمه را از آلودگی پلاستیک متحمل می شوند. او همچنین گفته که جامعه جهانی مسئولیت دارد تا واکنش نشان داده و برای رسیدن به یک توافق مؤثر و معنادار این بحران جهانی را جدی بگیرد. لندریگان تأکید کرده که بحران پلاستیک با بحران اقلیم جهان ارتباط نزدیک دارد، زیرا پلاستیک از مواد سوخت فسیلی تولید می شود و در سالهای آینده با افزایش گرمایش زمین و افزایش میزان تولید پلاستیک این آسیب ها شدیدتر خواهد شد. در این گزارش همچنان در مورد ذرات بسیار کوچک پلاستیک موسوم به مایکروپلاستیک ها هشدار داده شده، ذراتی که در سراسر طبیعت و در بدن انسان یافت شده. گرچه تا هنوز تأثیرات کامل مایکروپلاستیک ها بر صحت انسان به گونه دقیق روشن نیست، اما پژوهشگران در مورد پیامدهای بالقوه آن هشدار دادند. خالد میناپال، دکتر خدمات عاجل در یکی از شفاخانه های آلند، در مورد تأثیرات مایکروپلاستیک ها روی صحت انسان میگوید.
میکروپلاستیک یا مواد پلاستیکی خرد و ذرات میکروسکوپی از طریق هوا، از طریق غذا، از طریق آب آشامیدنی به وجود انسان داخل شده میتونه که ارگان های مختلف متضرر ساخته میتونه، مثل سیستم تنفسی، سیستم هضمی و یا سیستم معافیت وجود. مثلا ذخیره آب در ذخیرگاه های پلاستیکی و یا سیستم آبرسانی نل های پلاستیکی باعث انتقال میکروپلاستیک در آب میشه که بالاخره به انسان‌ها انتقال میکنه و باعث صدمه‌شون شده میتونه. تحقیقات درباره میکروپلاستیک و به وجود آمدن سرطان هنوز دوام داره و تاله نتایج مطلق به دست نامده.
بر اساس گزارش‌ها مقدار تولید پلاستیک در جهان از 2 میلیون تن در سال 1950 میلادی به 475 میلیون تن در سال 2022 میلادی رسید و پیش بینی می‌شود که تا سال 2060 میلادی این میزان تولید 3 برابر شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com